أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با مسئله 57 اوروه که فرمودن شرط است در وجوب خون در رب استقرار رب، ما عرض کردیم این فرمایش درست است به این معنا که استقرار رب و عدم حفظ آن شرط متأخر برای وجوب خمس. یعنی اگر پدری به صلح به شرط الخیار مغازه‌ای را به پسرش صلح کند، اگر فی علم الله این مغازه را پدر پس نخواهد گرفت، مانعی نسبت به شمول دلیل خمس وجود ندارد. عرفاً این ربحیست که شمول خمس نسبت به آن هیچ محذور عقلی و عرفی ندارد. ولی اگر بعدن پدر فسخ خواهد کرد این صلح را، ما معتقدیم که رب حاصل شده بود روز اول، ولیکن چون این رب متزلزل است و بعدن فسخ خواهد شد، عرف دلیل خمس را از این منصرف می‌بیند به خاطر اون نکته‌ای که در کتاب بحوث فرمودند. چون عرف می‌بیند که این شخص اگر خمس بر مالش ثابت بشود و بعدن هم که پدر فسخ خواهد کرد، باید متحمل ضرر بشه و خسارت بده به پدر، و این خلاف فهم عرفی است از ادله خمس. اما اگر تا آخر پدر فسخ نخواهد کرد، ما وجهی برای این نمی بینیم که بگوییم فعلا این مغازه متعلق خمس نیست. چرا متعلق خمس نیست؟ این که در بحوث فرمودن که دلیل خمس منصرف است از این مورد، پس بعد از این که پدر خیار خود را اسقاط کرد یا فوت کرد، دیگر موضوع خیارش ساقط شد، اون وقت در بحوث فرمودن که تازه موضوع خمس کامل میشه و میشه این مغازه از ارباحی که موضوع خمس است در سنه سقوط خیار پدر. ما فکر میکنیم این فرمایش وجهی نداره. عرفاً اگر این پسر میگوید من قسم میخورم که پدرم این مغازه را پس نخواهد گرفت و فعلا این شرط خیار را حربه‌ای قرار داده است برای این که من طغیان نکنم و تسلیم او باشم، اما احتمال این را نمی دهم که پدرم این مغازه را پس بگیرد، عرفاً رب صادق است و وجهی هم برای انصراف دلیل خمس نیست. اما اگر شک دارد این پسر، نمیتواند بگوید این پسر که حال که من شک دارم که در آینده پدرم فسق میکند یا نه، رب که حاصل است بالوجدان طبق این بیان ما که می گفتیم رب حاصل است بالوجدان، نمی شود این پسر بگوید در موارد شک در فسق پدر در آینده الرب حاصل بالوجدان و یستصحب و عدم و فسق الاب فی المستقبل. ولذا موضوع خمس به ذم الوجدان الالعصر ثابت می شود. نه، این رو ما قبول نداریم، چون به چه دلیل شما می گویید موضوع خمس مرکب است از ربح و عدم و فسخ الاب؟ شاید موضوع خمس یک عنوان بسیط تقییدی باشد شبیه آنچه که در بحث شک در تزکیه گفتن، گفتن اگر این مرغهایی را که از خارج می آورند ما شک بکنیم مزکا هستند یا نیستند و بدانیم که مستورد فحص نکرده است، حق نداریم این مرغ ها را بخوریم، چون استصحاب میگوید تزکیه نشده است. اما استصحاب عدم تزکیه موضوع نجاست را که میته هست ثابت نمی کنه، چون میته یک عنوان تقییدی هست نه عنوان ترکیبی. عنوان تقییدی است و این بسیط هست و با استصحاب عدم تزکیه ثابت نمی شود. ولذا مرحوم آقای خویی می فرمود آبگوشت بار کنید، این مرغ رو آبگوشت بکنید، آبش رو بخورید، گوشتش رو دور بریزید. حالا من نمیخوام فرمایش ایشون رو تایید کنم، ولی حداقل اینه که دست بزنی به این مرغ، دستت رو لازم نیست آب بکشی، اینو دیگه ما میتونیم ادعا کنیم. خب وقتی دلیل خمس انصراف دارد، از انصراف دارد، ما نمیدونیم عنوان موضوع خمس چیز، شاید عنوان موضوع خمس یک عنوان تقییدی نه عنوان ترکیبی که یک جزءش بگوییم بالوجدان ثابت است و هو حصول الرب و جزء دیگرش را هم بالاستصحاب ثابت می کنیم و اون عبارت است از عدم و تحقق الفسق فی المستقبل. نه، این درست نیست. احتمال این که موضوع برای خمس موضوع تقییدی باشد کافی است برای این که با استصحاب نتوانیم اثبات وجوب خمس بکنیم فعلا. اگر یک روزی کشف کردیم که پدر ما فسخ نمی کند و فرض این است که سال گذشته است بر سال، فوراً باید خمس بدهیم. این مطلبی که ما میخواستیم عرض کنیم. بفرمایید شما.
عنوان موضوع محتمل چی آجا؟ این چیزه شرا نمیده ما از ما نمیدونیم. این عنوان اینجا فرض نمیشه. ما میگیم چه عنوان نفرم؟ عنوان نداره، وقتی عنوان بسیتی نداریم قطعاً موضوع.
الربح المستقر. نه استصحاب عدم فسق در آینده عنوان استقرار رو اثبات نمی کنه. روزی که کشف شد که پدر فسخ نخواهد کرد، می فهمیم که از روز اولی که صلح شد این مغازه به ما، موضوع خمس در موردش محقق شده بود، چون موضوع خمس حاصل می شد با حصول به و استقرار آن به این که فسخ نشود، و این از اول موضوعش محقق بود. ما نمی دانستیم، معذور بودیم. امروز که دانستیم دیگر عذر نداریم. بله، این که بحث ندارد، بحث این است که باید فورا خمس این مغازه رو پرداخت کنیم به شرطه و شروطه دیگه. ما اجازه جواب بدم دیگه. ما بحث ملکیت منافع رو نمی کنیم. این فرزند در این به قول شما 30 سال که مالک متزلزل این مغازه بود، مالک منافع این مغازه بود، و پدر وقتی که فرق می کند ملکیت این پسر را نسبت به منافع در این مدت از بین نمی برد، و اجاره بهایی که این پسر گرفته است در این مدت ربح مستقر است و اونها خمس دارد. کلام در خود مغازه است و قیمت مغازه است. عرفیت نداره که آقا سر سال خمسی من رسیده، میدانم پدرم یک هفته دیگر این مغازه را از من خواهد گرفت. مرحوم آقای خویی میفرماید که قیمت کنید این مغازه به بیع الخیار که به شما منتقل میشد چقدر قیمتش بود؟ 20 میلیون. 4 میلیون خمس بده. آخه این 4 میلیون رو برای چی بدم؟ 4 روز دیگه بابام میاد منو از این مغازه بیرون میکنه. کجاش این عرفی هست؟ یک ماه دیگه بیرون میکنه. خب مرحوم آلخویی مگه چی فرمود؟ مرحوم آلخویی همینو فرمود دیگه. فرمود اگر شما این مغازه رو به بیع الخیار میخریدید، متعارف این بود که 20 میلیون بخرید. پس شما 20 میلیون اگر بهتان سود شده از این مغازه 20 میلیون سود کردید. اگر این مغازه رو خریدید ببینید، اگر 15 میلیون خریدید 5 میلیون کمتر از ثمن المثل خریدید، 5 میلیون سود کردید. باید آخر سال خمس آن را بدهید، هرچند در آینده پدر شما این مغازه را یا از شما خواهد گرفت یا اون بایع در بیع الخیار این مغازه را از شما خواهد گرفت. خب یه مطلبی مونده، اینو عرض کنم. حضرت امام و مرحوم آقای بروجردی در بیع الخیار فرمایش صاحب عروه رو پذیرفتند، یعنی در بیعی که بایع میگوید من هرگاه ثمن را پس آوردم حق دارم مبیع را پس بگیرم، اصطلاحا میگن بیع الخیار. حضرت امام و مرحوم آقای بروجردی فرمودند در این بیع الخیار حق با صاحب عروه است، تا خیار بایع هست موضوع برای خود محقق نمی شود. اما در سایر ملکیت های متزلزله مرحوم آقای بروجردی رسما گفت صاحب عروه اشتباه می کند و از روز اول ملکیت متزلزله خمس تعلق میگیرد به این مال. حضرت امام احتیاط کرد، فرمود مراعات احتیاط بشود. اما در بیع الخیار که مشروط به رد ثمن است، این دو بزرگوار فرمایش صاحب عروه رو تایید کردند. خب به نظر ما باز همون تفصیل اینجا که دادیم میاد، اگر شما یه مشتری بدانید که این بایع پول برای پس گرفتن این مغازه پیدا نمی کنه، میدونید اینقدر چک برگشتی داره که هر روز مثل باطلاق داره فرو میره در این باطلاق بدهکاری و چک برگشتی، از کجا میتونه بیاد پول شما را بیاورد و مغازه را از شما پس بگیرد؟ ما معتقدیم که عرف میگه که شما الان رب کردید و این رب هم مستقر هست، به این معنا که لا یزول بالفتح، مستقر به این معنا، نه به این معنا که مقرون به خیار نیست، نه، ملکیت شما و ربح شما مستقر است به معنا که لا یزول بفتح البایع، لان البایع لا یوفق لرد الثمن. چرا در اینجا خمس نباشه؟ بله، اگر بایع رد ثمن خواهد کرد و این مغازه را پس خواهد گرفت، بله ما قبول داریم که موضوع ندارد خمس. اگر اطمینان دارید که بایع نمیتواند صرف کند چون نمیتواند رد ثمن کند، به نظر ما سر سال باید خمس رو بدید. پس فرقی بین بیع الخیار و سایر ملکیت های متزلزله نیست. چرا حضرت امام و آقای بروجردی رضوان الله علیهما بیع الخیار رو جدا کردن از سایر ملکیت های متزلزله؟ جهتش اینه که مشهور در بیع الخیار معتقدن که مشتری محجور است از تصرف ناقل در مبیع، یعنی حق الخیار در بیع خیاری متعلق است به عین از نظر مشهور. این عین، عین این مغازه متعلق حق بایع است و شما یه مشتری حق فروش ندارید، و لذا این شما وقتی حق فروش ندارید شما چه ربحی کردید؟ برخلاف سایر خیارها، مثلا خیار مجلس، خیار قبل، در اونجا اینطور نیست. ذوالخیار حق به عین ندارد، ولذا اگر من علیه الخیار عین را بفروشد بیعش صحیح است. ذوالخیار در موارد دیگر حق به عقد دارد، سلطنت بر فسخ عقد دارد. این فرمایش مشهور اولا مورد قبول همه نیست. مثلا مرحوم آقای خویی نظرش اینه که در بیع الخیار فقط یک شرط ارتکازی هست که بایع به مشتری میگه آقای مشتری مبادا این مغازه را به دیگران واگذار کنی، من میخوام سر سال پولو بیارم مغازمو پس بگیرم. این شرط ارتکازی بیش از این نیست. اونم دقیق که بشیم شرط ارتکازی این است که آقای مشتری تصرف ناقلی که از اختیارت بیرون برود نکن، اما اگر هبه جایزه بکنی، صلح به شرط خیار بکنی، به فرزندت در اختیار خودت هست. هر وقت بایع اول بایع مغازه به شما پول رو آورد، سریع میری مغازه رو از پسرت میگیری میای میدی به این بایع. شرط ارتکازی اینه که خلاصه کاری نکنی که آقای مشتری که اگه من پول رو آوردم نتونی مغازه رو به من پس بدی، همچو کاری نکن. مشتری هم میگه چشم. آقای خویی فرموده بسیار خوب، المؤمنون عند شروطه. اما سوال، شما اگه تو ازدواج اول شرط کرد خانومتون که زن دوم نگید اگر یک روزی از دوست لباس دوتا شد، یه وقت زن ازدواج مجدد نکنی، شما هم گفتید چشم ازدواج کردید، بعد از این که لباستون دوتا شد حوض کردید ازدواج مجدد بکنید و مخفیانه رفتید ازدواج مجدد کردید، البته یه وقت همچه عوضی نکنید. خب بعد که زن اول فهمید، میتونه بگه این ازدواج دوم تو بدون اذن من بود و باطل است، شکایت میکنم به دادگاه ازدواج دوم تو را ابطال میکنم؟ نه، یک کار خلاف شرعی شده، المؤمنون اندر و شروطهم رو زیر پا گذاشتی، ولی نهی از تکلیفی از معاملات مقتضی فساد نیست. ازدواج مجدد شما صحیح است، نمیشه کاریش هم کرد. خب اینجا هم همینطور، این مشتری مغازه را برخلاف شرط ارتکازی رفت به دیگران تملیک کرد، تملیکش نافذه. ما دلیل نداریم بیع الخیار یک خصوصیت زائده‌ای دارد و آن این است که حق الخیار متعلق است به این. و این فرمایش های خویی از نظر صناعت فرمایش متینیه. پس فرقی بین این بیع الخیار با موارد دیگر نیست.
در قضیه
بیع
این
فرق،
نحوه مالک شدنش بر این
عین
بستگی به اون شرط
داره. یعنی اگر این شرط رو قبول نمی کرد، زن اول محال بود که بله بگه.
اون ازدواج اولش مشروط، اما این ازدواج دومش ربطی نداره.
اینجا هم اینطور، اینجا هم این مغازه رو که تملیک میکنه به پسرش ربطی نداره به اون بیع الخیاری.
تصرف در این عین مشروطه به اون شرطه،
هیچ فرق نمی کنه. پس فرقی بین بیع الخیار و سایر موارد خیار نیست. ثانیاً شرط زمینی، تخلف شرط حرام است. میدونم میدونم شارع نمیتونه بگه که واجب است وفاء به شرط بکنی، شرط زمینی به شرطش عمل نکرد آمد برخلاف شرط که ازدواج مجدد نکن، ازدواج مجدد کرد. خب این کار حرامی کرد، اما این ازدواج مجددش باطله؟ دلیل نداره. بله هر سیار خدمتون که خب پس بیع الخیار هم مثل جاهای دیگر هست هیچ فرق نمی کنه. هادا اولا و ثانیا سلمنا، این مشتری حق فروش این مغازه را تا زمان خیار بایع نداره، قبول. اما طبق اون چه که ما عرض کردیم که می داند که این بایع موفق به فسخ نخواهد شد، عرفن نمیگن این ربحیست که فیه الخمس، این ربح سود که کرده، منتها یه مغازه رو مالک شده که فعلا ولایت بر فروش آن ندارد، مثل کالایی که دولت به کارمند بده شرط کنه که تا یک سال حق فروش نداری، این رب نکرده، رب اونید که بتونه بفروشه، رب کرده دیگه. اگر میداند که این میداند یا بعدن کشف میشود که این بایه فرق نمیتواند بکند و فرق نمی کند، شما صدق رب را ممنوع میدانید، رب صدق نمی کند، رب کرد دیگه. روز اولی که این مغازه رو خرید به بیع الخیار این مشتری رب کرد، گفت یک ربه پا در هوا بود، معلوم نبود در عرض و خدمتتون که تا فردا این رب زنده یا مرده. خب الحمدلله به برکت دعای مؤمنین زنده مون، این مشتری ربش زنده مون، خب رب کرده و ربش هم زنده مونده، چرا خمس داشته باشه؟ چرا ما عرضمون اینه که اینطور نیست که فی الملا اگر فرق نمی کند این ربحیست که لا یزول تابع واقع. بعدن که فهمیدم این بای فرق نکرد، سال خمسیم هم که گذشته، خب باید برم فورا خمس بدم. حضرت امام و مرحوم آقای بروجردی می فرمان نه، تازه روزی که این بی از خیاری بودن می افته تازه رب حادث میشه. و تا یک سال وقت داریم صرف در معونه بکنیم اون رو. ما میگیم وقتی که فهمیدی که این بی فرق نمیشود، سال خمسیت هم که دیروز گذشت، فورا باید بری خمسشو بدی. همین
اتفاقا
ممکنه نیست. فرق نمیکنه. تابع واقع است. نه. ما عرضمون اینه. حالا اون دیگه چوب علمشو میخوره. شما علم داشتید که امسال سود کردید خمس دادید، بعد فهمیدید علمتون جهل مرکب بوده، خب اون دیگه تقدیر شارع نیست دیگه. این همه علم ها همینه. خب مسئله 58. بله بله کجا؟ خب اون وقتش واضح شد دیگه، وجه قول به تعلق خمس در ملکیت متزلزله و عدم تعلق خمس در ملکیت متزلزله واضح شد دیگه. اونو بعد در قیمت امروز، برای اینکه خمس یا از این باید پرداخت بشود یا به قیمت یوم الاداء باید حساب کنیم. خب
اگر بعد از اینکه سالش گذشت این
قضیه واقع شد که به نحو شرط مشخص رو فرض نمی‌کنه. حالا این بنده خدا یا فرض می‌کنه بالاخره واقع مشخص شد. این در قبل از اینکه این مشخص بشه، حالا به فرع تجیه مشخص تو این مغازه اگر بیاد نماز بخونه حکم نمازش چیه؟ اگر که بعدا مشخص بشه که متعلق خمس بوده، شما از همون اول میگید که این متعلق خمس بوده دیگه این مغازه، پس مکانش خطی بوده، یعنی نماز باطله در اون موقعی که معلوم نبوده؟
نه مثل این میمونه که شما یک خونه ای رو خریدید مقتضای قاعده ید توی خونه سالها نماز خوندید، بعدن یک نامه از دادگاه اومد که اون کسی که این خونه رو به شما فروخته ارث پدری رو بالا کشیده، سند به نام خودش زده و به شما فروخته، نمازهایی که تو اینجا خوندید تو این چند سال باطله یا صحیحه؟ به نظر ما جاهل قاصر اگر در مکان مغصوب نماز بخواند نمازش صحیح است، کما علیه شیخ الاسلام و خلافاً سید الخویی که ایشان تفصیل میدهند مرحوم آقای خویی بین جاهل قاصر ملتفت و جاهل قاصر غافل. جاهل قاصر غافل میگن نمازشون صحیحه، ولی جاهل قاصر ملتفت میگن نمازشون باطله. کسی که نظر آقای خویی رو قبول داره دیگه جاهای دیگه چه کار میکنه؟ اینجا هم همین کارو میکنه، فرق نمیکنه. مرحوم آقای خویی میفرماد اگر رفتید خونه آقای یا همین مثالی که زدیم که خونه ای رو خریدید احتمال میدادید قصبی باشه، اما گفتید که مثلا ما طلبا همه احتمالات تو ذهنمون میاد، نکنه دزدیه، نکنه ارتباط خدمتتون که قصبیه، گفتیم بابا قاعده ید پس برای کجاست؟ قاعده ید جاری کردیم، سالها نماز خوندیم، ارتباط خدمتتون که بعدن ثابت شد که بله این خونه قصبی بوده، دزدی بوده. مرحوم آقای خویی میفرماد شما چون طلبه ای ملتفت بودی به این بحث قصدیت، قاعده ید جاری کردی، تمام نمازات باطله. اما اون داداشت که طلبه نیست از دوست خدمت این که توجه نداره به این مسئله قصدیت، اون جاهل غافله، جاهل قاصر غافله، تمام نمازاش درسته. این ربطی به اینجا نداره، اما اونی که ما خودمون اختیار کردیم در اصول اینه که گفتیم جاهل قاصر اگر در مکان مغصوب نماز بخواند حتی اگر بعدن کشف خلاف بشود نمازهایش صحیح است و هیچ مشکلی ندارد، با آب قصبی هم وضو بگیرد وضوعش صحیح است و مشکلی ندارد الی آخر. مسئله 58
چی
نقد به چی شد؟ نه من قبول نکرد، من نسبت به منافع گفتم که ملکیت متزلزله نیست، شما ذهنتون رفته به منافع. حالا اگر موافقید باشه دیگه بعد از بعد، چون پرونده این بحث بالاخره یه جا باید بسته بشه. در مسئله 18 فرمودن که اگر شما مسئله 58 اگر شما به بیع الخیار چیزی را بخرید ولیکن بایع تا سر وقت نتونست پول جور کنه، تاریخش بود روز سیوم آبان ماه، سیوم آبان ماه شد نیومد دیگه بی لازم شد، چند روز دیگهش آمده میگه که آه من حالا ببخشید نتونستم روز سیوم پول جور کنم، امروز رفتم پول رو جور کردم، میخوام خونم رو پس بگیرم. شما قانونن و شرعن میتونید امتناع کنید، میتونید امتناع کنید، بگید نه نمیشه چون زمان خیار تو گذشت. اما از نظر عرفی مناسبه که شما مراعات حال او رو بکنید و اقاله کنید، بگید مسئله این بردار این مبیع رو ببر، حالا چند روز تأخیر داشتی من مراعاتت میکنم. صاحب عرفه فرموده است در این صورت که در شأن شما هست اقاله بکنید او را، خمس به گردنتون نمیاد. اما اگر در شأن شما نباشه اقاله بکنید او را، خمس به گردن شما میاد. این نظر صاحب عرفه. این فرمایش صاحب عرفه باید توضیح داده بشه و باید در آن تفصیل داده بشه. تارتن اقاله بعد از رسیدن سال خمسی است، تارتن اقاله قبل از رسیدن سال خمسی است، با هم فرق میکنه. اگر بعد از رسیدن سال خمسی و لزوم این بیع خیاری، یعنی این بیع الخیار 10 روز پیش لازم شد و در ضمن این 10 روز هم سال خمسی من رسید، الان بایه اومده میگه اقلنی اقالک الله اقال الله اثرتک، میگیم آقای بایه ما حرفی نداریم ولی 1/5 این مبیع مال امامه، اگه من اقاله هم بکنم 4/5 این مبیع به ملک تو برمیگرده، 1/5 این مبیع مال من نیست، شده مال امام، من کاری نمیتونم بکنم. بله اصلا اقاله نسبت به این 1/5 این مبیع نافذ نیست، به این معنا که مقصودم این هست که یعنی اگر بیع را به هم بزنید شما 4/5 این مثلا مغازه رو میگید آقای بایه مال تو شد، اما 1/5 این مغازه مال امام است، اگر من اقاله بکنم باید پول این 1/5 را به تو بدهم. مقصود هم همین است، این که میگوییم اقاله نسبت به این 1/5 مغازه نافذ نیست، یعنی باعث نمیشه که 1/5 مغازه برگرده به ملک اون بایه. اگر من اقاله بکنم پولم را میگیرن و باید خسارت این 1/5 مغازه رو به این بایع بدهم. بله؟ اقاله فسخ عقد سابقه، اشکال نداره، وقتی اقاله کردیم من بله وقتی اقاله کردیم اون بیع سابق که علم یکن میشه بقا هست. اجازه بدید ولیکن 1/5 این مغازه برنمیگرده به ملک بایه، فقط من بدهکار میشم به قیمت 1/5 مغازه به این بایه. فسخ الغاء منهینه، الان اقاله می شود ولذا 4/5 مغازه برمیگرده به ملک بایه، اما 1/5 مغازه به ملک بایه برنمیگرده، چون مال اونی که در ملک من هست برمیگردد به ملک بایه، اما اونی که از ملک من خارج شده است که برمیگردد به ملک بایه. بله من خسارت این یک پنجم مغازه را باید به بایه بدم در فرض اقاله. اگر چون که بیع الغا شد، بعد از الغاء بیع ثمن برمیگردد به ملک من و مطمئن باید برگردد به ملک بایه، اگر مطمئن تالف بود من باید بدل آن را بدهم. یک پنجم این مغازه تالف هست، چون ملک امام شده هست باید بدل آن یک پنجم را که قیمت آن هست به نرخ روز به بایه پس بدهم. اما یک پنجم این مغازه مال امام است، اقاله باعث نمیشه که خمس از این مغازه برطرف بشه و ساقط بشه. بله من قبول دارم اگر من مشتری اسیان بکنم، به جای بعد از اقاله به جای پول یک پنجم این مغازه کل مغازه رو در اختیار این بایه بگذارم، طبق مسلک کسانی که قائل به اخبار تحلیلن، له المهنع و علی الوزر. خب بازم خمس منتقل میشه به ذمه من، بازم این به معنای عدم سقوط خمسه. پس اقاله مشکلی ندارد، اقاله کن، اما چون سال خمسیت رسید و بعدن میخوای اقاله کنی، این اقاله باعث نمیشه یک پنجم این مغازه که مال امام است برگردد به من که بایه. اگر اقاله بکنی باید قیمت اون یک پنجم رو به بایه بدی، و اگر عین این یک پنجم مغازه رو در کنار بقیه مغازه به بایه بدی، طبق مسلک مشهور اصلا صحیح نیست، طبق مسلک امثال مرحوم آیخویی که قائل به اخبار تحلیلن میگن شما گناه کردی تحویل دادی کل این مغازه رو به بایه، و ولیکن بر او امام تحلیل کرد، خمس این مغازه منتقل میشه به ذمه شمای مشتری، منتقل میشه به حسابت که ذمه شما چون طلب کردی. بله چه ربطی به بایه داری؟ در من بابا مشتری بابا اینجور نمیگه که بابا اگه مشتری قبلا خمس داده مگه ما بیکاری مثلا بحث بکنیم؟ اصلا باید خمس بده، چیزی از زیبش بره؟ شما چرا بخش بعد چرا میتونی؟ پس باشه بس دیگه روشه بعدا. خب اما در اثناء سال، در اثناء سال اگر باشه اقاله، بله تفصیل هست بین این که اقاله در شأنش باشه یا در شأنش نباشه. اگر اقاله در شأنش باشه در اثناء ساله، مثل همه میمونه در شأن، اما اگر اقاله در شأنش نباشه در اثناء سال هم باشه موجب سقوط خمس نیست. اینجا بعضی ها مطرح کردن گفتن اقاله شأن هر مؤمنیه، چون هم مستحسن است عقلن و هم مستحسن است شرعن، در اثناء سال هم که هست. خب من اقال مؤمنن اقال الله اسرته، میگیم همه جا اینجور نیست، گاهی اینجور هست که معونه صادق نیست، چون معونه یعنی نیاز عرفی، هر مستحبی نیاز عرفی نیست. شما هر هفته پنجشنبه و جمعه بلیط هواپیما بگیر برو مشهد زیارت بکن و برگرد، مستحبه، ولیکن به هر کی بگید میگه که یعنی چرا این کارا میکنه، عرفاً بیش از حد نیاز و بیش از حد شأن ما هست که هر هفته بریت هواپیما بگیریم صبح پنجشنبه بریم مشهد جمعه برگردیم، یا هر سال چند بار عمره بریم. عرض دارد خدمتتون که پس هر مستحبی معونه نیست، اقاله مستحب، اما هر مستحبی معونه و نیاز عرفی نیست. بابا یه آدم پولدار خونه‌شو فروخته به شما، خونه گرون شده، اومده میگه آقا اقاله کن ثواب داره، خیرشو ببینی. بابا تو دلت برای اون پولدار میسوزه؟ کجا معونه عرفی است که تویی که با این وضع هستی دلت به حال این میلیاردر بسوزه؟ خونه‌ای که به تو فروخته که تو وقت خودشم گرون بهت فروخته، حالا اومده چون دیده خونه خیلی رفت بالا میخواد پس بگیره، بگی اقاله مستحبه. نخه، این اقاله بر اگر مستحب بم باشه معونه شما نیست و در شأن شما نیست و چنده این پوز رو ریختی توی اریا و آخر تا خونسدی و الا میخواد به مستحب عمل کنی. مستحب از معونت، هر کس پول داره به هر کی از کدوم از این آقایون یه پولی تو پاکت بذاره بده، مستحب به معونش هم میشه. اما هر کی پول شما رو هم بگیره از این جارت، میگه من نمیدونم این آقا چرا این کارو کرد، یه کار غیر متعارفی کرد، این معلومشه معونه نیست دیگه، در نیاز عرفی نیست. پس باید این اقاله در اثنای سالم عرفن معونه باشه، جوری که نیاز عرفی باشه.